نامانوس باشه و غیر ممکن باشه. اما بسیار جالبه شما که خب دوره جنگ رو ندیدید و نبودید در اون زمان، همین جرقه‌ای که توی ذهن شما میاد خیلی جالبه. من اول امتیازها رو از شما بگم.
به این گروه 8 گروه
شما بله، به گروه 2 8 امتیاز میدید،
به گروه 1 7،
به گروه 1 7 امتیاز. سردار خراسانی شما
گروه 1
9 امتیاز،
9 امتیاز، گروه 2 10 امتیاز.
با این حساب از موقعیت اول گروه 1 16 امتیاز کسب کردن و گروه 2 18 امتیاز. دستتون درد نکنه. می‌خوایم با یه فاصله کوتاه بریم وارد مرحله دوم و موقعیت دوم بشیم.
به یاد قهرمان‌هایی که هنوز در کنار ما نفس می‌کشند، نفس می‌کشند.
بسم الله قاسم الجباری.
به یاد حماسه‌هایی که تا همیشه تاریخ زنده اند.
به نام مردان و زنانی که تاریخ را با جانشان نوشتند. فرمانده،
خیلی متشکرم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. می‌خوایم بریم وارد موقعیت دوم بشیم و طرح موقعیت از سوی سردار خراسانی. سردار بفرمایید.
عزم بودوست منطقه عملیاتی، منطقه عملیاتی بتونمس 4 هست، سد دربندی خان، تقریبا میشه جبهه‌های میانی به سمت شمال. این منطقه منطقه‌ای بود که بارها اتفاق افتاد توش می‌خواست عملیات بشه، یا به هم می‌خورد یا شکست می‌خورد یا مشکلاتی پیش می‌اومد، از جمله اتفاقات شاخ شمران. تو این منطقه لشکر 27 قرار بود عملیات بکنه که میشه سد دربندی خان. دهنه سد میشه به سمت کجا؟ میشه به سمت غرب. ورود آب رودخانه میشه قسمت از شرق، جنوب میشه سمت عراق، شمال هم میشه خودمون راهی که باز کردیم تونستیم بعد از عملیات بلفجر 10 مسیری باز شد که بچه‌ها بتونن بیان سمت شمال رودخونه، بیان به سمت کجا؟ ارتفاعات تیمورجلان، از اونجا بیان پایین که بتونن تو کمرسند بزنن برن ده دربندی خان و ارتفاعات شاخ شمران و تنگ احد و ارتفاعات المهدی اینا رو آزاد کنن. تا بعد از کانو یه سری ارتفاعات بود که اگه آزاد میشد دید دشمن دور میشد، ما خیلی راحت میتونستیم مثلا تدارک بدیم، مثلا نیرو رو تو کجا؟ تو خود شهر حلبچه، یا مثلا اون نیروهایی که اونجا مونده بودن شیمیایی شده بودن، مردم عادی که واقعا خیلی فجیع بود، اونا رو بتونن بیارن عقب. یعنی تو تیررس بودن، مجبور بودن که عملیات انجام بشه. مسیری که بچه‌ها رفتن ارتفاعات تیمورجلان، به چه صورت از این ارتفاع تیمورجلان بریم پایین، به چه صورت حدود 80 تا قایقو که بچه‌ها قرار بود سوار این قایق بشن حرکت کنن. بین 6 تا شیار بود کجاست؟ زل جنوبی سد، که باید این 6 تا شیار و بچه‌ها با این 80 قایق به چه صورت می‌رفتن. حالا توی اینجا استعدادی که این گردان داشت یک گروهان مثبت بود، به این صورت بود. بعد نیروهای مسئولینی که از مازاد اضافه مونده بودن، مثلا اضافه مثلا کاری نداشتن که مسئولیتی نداشتن، اینا هم یه دسته جداگونه بودن که حالا به صورت احتیاط و اینا عقب مونده بودن، یعنی مونده بودن روی ارتفاعات تیمورجلان. به چه صورت بشه از این سد گذشت؟ از تیمورجلان اومد پایین، از سد گذشت بدون سر و صدا، سرپل گرفت. بعد از این چجوری بتونیم مثلا سرپل بگیریم و اون دشت رو آزاد کنیم و چپولات تا دهنه سد با کمترین مجروح و کمترین کشته بتونیم سرپل بگیریم، چپوراسمون رو پاکسازی کنیم، تازه دشتمون هم یه مقدار بریم جلو آزاد کنیم که گردانه بعدی بیان الاغ برقرار کنن برن.
خب دوستان، شما یه زمان 5-6 دقیقه دارید که با هم مشورت بکنید. فقط مشورت کردناتون اونقدر بلند نباشه که این طرف مزاحم گفتگوی ما بشه. سردار خراسانی، از همرزمای شما فرماندهانی بودن که خب اونها هم شهید شدن، خاطره به یاد دارید از اونها؟
مسئولین شهید گلستانی،
شهید گلستانی،
شهید گلستانی مسئول دسته یک گردان حمزه، که خیلی هم این دسته یک معروفه در ارتباط با این قضیه، کتاب هم نوشته شده، حتی کتاب دسته یکی که نوشته شده در ارتباط همین شخص است. این دسته همه نیروهاش همه سنا کم بود، یعنی واقعا خیلی سنا کمی داشتن، مثلا 14 15 دیگه 16. بعد ایشون مسئول اینا بود. این دسته هم بسیار روحیه بالا داشتن، بسیار خدای گلستانی نظم بالا داشت، بسیار آدم ارزم بودتون با روحیه با ایمان، که اون شبی که ایشون عملیاتی من هیچ وقت از ذهنم خارج نمیشه. یعنی واقعا سخت ترین، شاید فکر میکنم که از سخت ترین عملیاتی بود که من تو خودم توش حضور داشتم، زمانی بود که ما اصلا چسبیده بودیم به عراقی ها. یعنی اصلا حد و فاصله نداشتیم. شما اصلا تو خطر نگاه کنید همیشه یه فاصله هست.
بله. مثلا حالا چش تو چش بود.
دقیقاً یعنی اونا اومده بودن قرار بر این بود که هوا سپیده صبح بزنن به ما با چندین تیپ لشکر، اونم لشکر زرهی. قرار بود بزنن به نیروهای ما که دقیقاً اگر این اتفاق میافتاد فاصله اون سرا شهادت تا فاب خیلی کم بود. یعنی راحت میتونست بیاد بعد اون وقت جاده فاب اون ملقه چیز
البهار
الاماره
الاماره و المسجد جاده
فاب الاماره هم اونجا هم حتی به موزه مشکل
بخورن
فاب البهار. بعد آقای گلستانی خدا رحمتشون کنن بوش. ایشون اولین نیروی بود که به اصطلاح درگیر شد، بسیار آدم با رشادت، بسیار آدم با ایمان، که زمانی که اینا درگیر شدن من قشنگ داشتم نگاه میکردم اینا رو. یعنی دقیقا این صحنه، یه خاکریز رو پشت خاکریز نشسته بودیم، به ترتیب قرار بود نیروها آزاد بشن برای درگیری. دقیقا انقدر حجم آتش عراق زیاد بود تو اون لحظه که من دارم چیز میکنم، البته ایشون با خونسرد کامل هم داشت بچه ها رو جمع جور میکرد، یاده هم میکرد. خب ایشون رو رشادت هایی داشت من هیچ موقع فراموش نمیکنم.
روحشون شاد، یادشون هم گرامی باشه. جناب آقای حسین زاده، اگه شما بخواید یه بسیجی موفق و تاثیرگذار و به نوعی بخواییم بگیم اصیل رو به ما معرفی کنید، از چه کسی نام میبرید؟
شهیدی داشتیم به نام شهید محمود آقا استاد نظری. ایشون پیک بودن، بعد از یه خانواده فوق‌العاده مرفه، دو تا داداش بودن، دو قلو، از 9 سالگی بن سوار میشد. بعد اینا بخواستن بیان جبهه، بابا اینا رو برایشون پرواز میگیره برن سوئیس. میرن تو پرواز، از تو پرواز فرار میکنم یه جبهه. محمود شده بود طلبه، اون یکی اسم داشت الان یادم نیست، احمد هم یه بسیجی این محمود. بعد این محمود با 16-17 سالش ایشون برای ما نماز جماعت میخوند، برای ما درس اخلاق میداد، همون که نماز جماعتمون هم بود. یه رفیقه خیلی جونجونی داشت به نام حسنی، اون حسنی هم بعدم شهید شد. ایشون میگفت ما تو کرخه بچه ها نماز شب میخوندن. بعد خب کرخه یه منطقه تپه ماهوری بود با ارتفاعات مختلف، دوستان رفتن روی این ارتفاع برای خودشون قبر کنده بودن، شما رفتن راز و نیاز میکردن با خدا. خب سنی هم نشد، همه عمدتن همین دوستانی که میگفت ما باشون دسته علیصغر، یعنی همه کوچیک بودن. بعد بچه ها به شوخی رو اذیت میکردن، باشون دسته علیصغر. شب بود در 11 رو عملیات بشه. خب من تخریجی بودم، انتهای دسته خودم بودم، ایشون پیک بود سر دسته بود. دائما ما با هم ارتباط داشتیم، خوابیده بودیم که سردم بود، بعد راه هم رفته بودیم عرق کرده بودیم، بعضی ها محکم آمدن بادگیر در ارده بودن، بعد سردش رو خواهی نریم، گفتن که بلند شیم میخواییم رهاشیم. هم که بلند شدیم بریم یه بادگیر که افتاده بود، بادگیر این اصله شده بود. گفت محمود گفتش که کیه کپ کرد اصله شده؟ گفتن محمودی چی همون بادگیره. اون کپ کرد، گفتن نه محمود بادگیره، کاری نداریم. اینا دسته سیدا بودن که آقای خراسانی مسئول مستقیم اون دسته بود. به این چی نوشته بود؟ تو فصیح نوشته نوشته ما نوریم، ما ایمانیم، ما به سرزمین سبز ایثار میرویم، از روشنایی روز به تاریکی شب پناه میبریم و از تاریکی شب به نور میرسیم. یعنی شما یه عارف به تمام عیا. یعنی شما الان علمای بزرگ ما به راحتی نمیتونم بگم ما نوریم، ما ایمانیم، ما، یعنی خیلی حرفای سنگینیه. حالا این آدم با این شرایط، اون خانواده، یه خانواده خب نسبتاً خب مرفه و یه مدارم حالا شاید خاص فرهنگی خودشون، بعد این دوتا بچه، بعد اونم این طلبه نماز شب خون، بعد شجاع، غیور، بعد هدایتگر. خب از اینو خیلی داشتیم، یا هم احمد امیری که من گفتم، یا اینی که بالاخره
شاید در ارتباط با همین آقای استاد نظری.
بله.
چون خانواده خیلی مرفعی داشتن، یاد همون زمانی که آقای استاد نظری گفتن اینا رو بردن برای فرودگاه و بعد قرار بود برن پیش خواهرشون اونجا ادامه تحصیل بدن و بمونن، به هر حال اینا فرار میکنن، یکیشون میره تخلیه به لشکر، یکیشون هم که محمود بوده میره طلبه میشه، بعد از یه مدت میاد گردان حمزه. ایشون نحوه شهادتش خیلی جالب بود، توی همون صحنه درگیری چون تانک ها قشنگ چسبیده بودن به هم، بعد جنگ تن به تن هم تا حدود اونجا شروع شد که دست به دست می‌شدن بچه‌ها با هم دیگه، حالا با عراقی البته. بعد تو این درگیری اتفاقا من جلوی من تیر خورد، یعنی اون تیری که خورد تو چشش از بغل سرش در اومد بازار خود زیر بغل من، همون تیر منو زدن. عراقی ها رو جاده بودم، اومدم واسم رو جاده منو زدن تو پام، افتادم پایین، اومدم تکون بخورم، دومیرم خوردم، آوردنم کنار جاده، این که اومد که جلوی من که به سلام منو نزنن جا رو پیدا کرده بود که کی داره سمت بچه‌ها میزنه، همه رو میزنن، این رفته بود که بزنه دیگه، یعنی میگم قشنگ جلوی من وایساد، یه جام پناهم شد، اومد وایساد، اون مسیری هم که گوله به سمت بچه‌ها میومد و پیدا کرده بود، داشت اونو میزد که همون تیره که شلیک شد قشنگ خورد تو چشش، که همونجا هم که خوابید رو زمین، که بعدم که دیگه بچه‌ها دیگه خط آزاد شد، اینا مسئله که چیز شد یا بودنش عقب.
خب دوستان، وقت مشورت شما به انتها رسیده. موقعیت اول رو دوستان گروه یک پاسخگو بودن، موقعیت دوم رو ابتدا گروه دو پاسخگو باشن. آماده پاسخگویی هستین؟
بله،
بفرمایید.
ما سعی میکنیم که اول چند تا قایق رو بفرستیم داخل شیارها و با تعداد خیلی کم. این قایق ها باید استتار کامل داشته باشن و با حداقل صدا وارد شده باشن، ببینیم کدوم شیار کمترین دید رو داره از ارتفاعات و کمترین آتیش روش حالا متمرکز میشه و قایق ها بتونن حالا برگردن و نیروها رو حالا توجیه بکنن. ما نسبت به قایقایی که داریم و تعداد افراد و یه گروه مثبت، خب خیلی زیاد قایقامون، میتونیم از این تعداد استفاده کنیم. خب باید تقسیم بشه. عرض کردن حالا دوستمون که نظامین کار نظامی بلدن تقسیم انجام بده. دوستمون
من یه لحظه دقیقه تکمیل کنم. ما وقتی میخوام از ارتفاعات بمپانیم از گرد مایه استفاده میکنیم، گفتید شبه. وقتی که شب باشه از گرد مایه استفاده کنیم، گرد مایه خودش یه سری سایه ایجاد می‌کنه، از پناه این سایه بیایم پایین، دشمن ما نمیده. ما این گروهان مثبتمون رو به 15 به 17 گروه تقسیم میکنیم، 17 گروه عملیاتی، 15 گروه میرن برای گرفتن شیارها برای عملیات، دو گروه بالا برای پشتیبانی میمونه. دو گروه بالا ما تیربارامون در اختیار اینا قرار میدیم تا حجم آتیش اگه لورف حجم آتیش ایجاد کنن. بعد میایم از میخوایم از صد رد شیم. صد میتونیم قایق رو روشن نکنیم، حتی پارو بزنن 3-4 تا قایق که میخوام بدن جلو، بعد این قایقا رو با تمام چیزی بکشن دنبال خودشون. یکی از راهمون اینه. وقتی رسیدیم اونجا برای که بتونیم بهتر کار کنیم و یکم استقلال ایجاد کنیم تو کارمون، میتونیم 3 تا جای پاس، 3 تا دونه سر پل ایجاد کنیم. یعنی ما 3 تا شیار از اون 6 تا شیار که راحت تر رو میگیریم با 3 تا سر پل. ما 15 هر 5 گروهمون رو توی یک از شیار راهنمایی می‌کنیم. به صورت گروه اول رفتش، بعد از 10 دقیقه 7 دقیقه 8 دقیقه گروه دوم میره. اگه گروه اول به مشکل برخورد یا اگه قلقم شدن کم هیچی، اگه نشدن داشتن مقاومت میکردن، گروه دوم میره پشتیبانی اونا، بر اونا کمک رسانی میکنن اونا. اگه کلا از بین رفتن از شیارهای دیگه امتحان میکنیم. بعد برای اینکه راه گم نکنه گروهی که داره میره، پشت سر گروه اول که داره میره شبرنگای استفاده میکنه، پشت سرشون میچسبونیم یه شبرنگ خیلی ریزی که برای فقط پشت سرشون، که برای ما ملموس باشه ببینیم نیروهای خودمون کجا دارن میرن چطوری دارن حرکت میکنن.
دست شما هم درد نکنه، وقتتون تموم شد. گروه یک بفرمایید.
اولا که شبرنگ خال سیاهی ما بدیم به دشمنی که ما رو بزنه، ما داریم در حضور دشمن حرکت میکنیم. دوم این که ما نمیتونیم آزمون خطایی نیرو بفرستیم، ما نیرویی که از اون از دست میره یعنی خودمون قوامون داره تحلیل میشه، پس آزمون خطا نداریم، بهترین تصمیم رو باید بگیریم. حرکت از ارتفاع به سمت پایین برای رسیدن به صد باید با یه آرایشی صورت بگیره که علاوه بر حد اکثر استتار، حد اکثر تامین رو هم داشته باشه. یعنی اگه دشمن منو دید، من بتونم اون حجم آتشم رو به جلو یا رو به پهلوی که ازم شده دیده شدم استفاده بکنم ازش. پس برای پایین اومدن، اولا حرکت به صورت ضد مانند هست، به خاطر حالا اون سر و صدایی که ایجاد میشه، به خاطر اون لو رفتن که ازش میتونه وجود. حرکت ضد مانند هم تامین رو به جلو رو برقرار میکنه، یعنی اگه از جلو دیده شد اون قسمتی که رو به جلو داره حرکت میکنه تامین جلو برقرار، هم تامین رو به سمت پهلوها تو ادامه حرکت، پس این تامین ما رو برقرار میکنه تا رسیدن به صد. لحظه که به صد میرسیم ببینید ما 80 تا قایق داریم، یه گروهان تقویت شده. خب اولا تقسیم تجهیزات و تسلیحات توی این حرکت خیلی مهمه. خب من به هر قایقی باید اون چیزایی که لازم داره رو بدم، یعنی تیربار داشته باشه، آر پی جی داشته باشه، از کنم تفنگ تک تیر حتی داشته باشه، تفنگ سلاح جمعی هم داشته باشه. خب این باید به صورت برابر تقسیم میشه بین قایق‌ها. از قایق‌های خالی به عنوان آمبولانس استفاده کنم. اگر نیروی از من مصدوم شد، خب مصدومیت میگه که شما به دشمن به جای اینکه بکشی مصدوم کنی، بیشتر میتونی از دشمن وقت بگیری، قواشو میگیری ازش. نیروی مصدوم من پایگیر من نباشه، با اون قایقی که به عنوان آمبولانس هست جمع‌آوری بشه تا آخرش برگرده. بعد حرکت خود قایق‌ها خیلی شرطه، با چهار رایش حرکت کنن که اگه لو رفتن مورد هجوم قرار گرفتن بتونن از خودشون دفاع کنن. اینجا آرایش لوزی برای حرکت من پیشنهاد میکنم، چون هم تامین رو به جلو هم طرفین و هم تامین رو به عقب درش برقرار هست. در ابتدای شیار به خاطر خشکی‌های هست، باید نفراتی به عنوان تامین اون شیار از قایق پیاده بشن در بالاترین نقطه، چون ارتفاع برتری ارتفاع برتری آتش رو داره، تو بالاترین نقطه بتونن منو پشتیبانی کنن. بیشتر هم سعی می‌کنم سلاح دست جمعی باشه. بعد حرکت، انتهای حرکت آرایش لوزی، آرایش قایق‌های من به آرایش دشبان میرسه، به خاطر اینکه همزمان برسن به انتهای صد. وقتی همزمان به انتهای صد رسیدن پیاده میشن، به سه تا گروه تقسیم میشن. اینجا که تقسیم شدن به سه تا گروه، آتش و حرکت رو انجام میدن.
دست شما در
ببخشید، یه ابتکاراتی هم میتونیم اینجا داشته باشیم از نوع
دو تا تکنولوژی پیشنهادی هم میشه داد که تو این فضا استفاده کنیم. ما پایین اومدن صد برامون مهمه و حرکت در آب. میتونیم از تکنیک هلیبورد های تک نفری که تعبیه بشه در کوله پشتی های هر یک سرباز که قابلیت اینو داشته باشه که ما اگر یک ارتفاع مد نظر داشته باشیم رو برای ما فراهم بکنه، یا اینکه تبدیل بشه به عنوان موتور حرکت دهنده ما داخل آب،
زیر آب
بدون صدا.
دست شما در. سردار خراسانی به گروه یک چه امتیازی میدید؟
والا فکر میکنم خیلی سخته به خاطر اینکه این بچه البته خلاقیتشون واقعا خوبه. من به دوتاشون 8 میدم. هر دو گروه.
شما سردار به گروه یک 8 امتیاز و به گروه دو هم 8 امتیاز. جوابی سیزده شما؟
من واقعا تشکر میکنم. سردار 8 دادن، من هم 8 میدم.
به هر دو گروه؟
بله.
خب با این حساب هر دو گروه امتیاز مشترکی رو دریافت کردن و امتیاز مشابهی رو. گروه یک 16 امتیاز و گروه دو هم 16 امتیاز. خب سردار خراسانی به صورت بسیار مختصر و مفید پاسخ این موقعیت رو خودتون بفرمایید.
دقیقاً من اما اول توضیح دادم ارتفاعات تیمورجلان ارتفاعی بوده که شیب معمولی داشته. بعد ازم بزرگتون از این شیب فقط مسئله بحث صدا بوده، یعنی بحث بود که چون منطقه سکوت مطلق بوده، صدا دشمن متوجه می‌شده و برای ما ناشناخته بوده که چجوری ما این مسیر رو بیایم بدون سر و صدا و بدون اینکه مثلا مشکلی پیش بیاد با اون تعداد قایق و اون نیرویی که قرار بوده که بیان ادامه راهو بدن که بشه حتی از اون قایقا برای نیروی دیگه هم استفاده کرد. ما سعی می‌کردیم به بچه‌ها همه رو اعلام کنیم که مثلا تجهیزاتی که چون اون زمان با الان خیلی فرق می‌کنه، تجهیزات خیلی سر و صدا می‌کرد، قمقم ها، فانوس‌ها، ازم بزرگون سرنیزه یا کوله آر پی جی، خود قبضه، کلاچ، همه اینا سر و صدا خیلی زیادی داشت. اینا رو ما سعی می‌کردیم مثلا اون موقع مثلا با بند پوتین سرنیزه ها مثلا مجدد بسته بشه، یعنی با این که آزاد نباشه، یا خود قمقمه باز مجدد اون موقع به بچه ها میگفتیم که کاملا ببندن، حتی پاچه شلوار قسمت بالای مثلا زانو با پاچه چیزی با نخی میبستن که به هم کشیده نشه، مثلا سر صدای چیز بشه، باز سکوت کامل. من تا خودم چیزی که به ذهنم رسید از 6 تا شیار قبل واسه قرار بود قرص شبنواری که دوستامون گفتن دشمن متوجه میشه، قرص شبنما به این صورت نیست. اگر دقت کرده باشین قرص شبنما زمانی که از جای خودش در میاد برای کاشتن دقیقا یه میله‌ای داره مثل آنتن نوکش، هم یه قرص به اندازه ناخن شسته، یعنی انقدی نیست که شما فکر کنید بزرگه. این هم فاصله 2 کیلومتر 3 کیلومتر هم اگر چش غیر مسلح باشه کاملا میتونه ببینه. اینو دقیقاً پشت به دشمن رو به خودمون که ما مسیر رو پیدا کنیم، یعنی قایقا بتونن قرص شبنما رو بگیرن برن سمتش. توی یه شیار ما ورود کردیم. جالب اینجاست که عراقی متوجه شدن. یعنی کی متوجه شدن؟ زمانی که ما رسیدیم نزدیک داشتیم میچسبیدیم بهشون تو فاصله مثلا 60 متری 70 متری. بعد گاهی گداری هم ایزایی میزدن. ما اولش بچه‌ها فکر کردن که آره عراق متوجه شده، تیر تراش میزد و آر پی جی 11 میزد. بعد فهمی کردن که ایران متوجه شده، کسی متوجه نشده بود، همینجور ایزایی چیز میکرد. ما اگر اونجا میمدیم پتوها رو میداختیم زیر تو آب و چیز گاز قایقا رو میگرفتیم حرکت میکردیم، شاید اونجا خیلی هم مجبور کشته میدادیم که اعلام کردیم بودیم آقا متوجه نشدن. آروم آروم رفتیم نزدیک شدیم، تازه چسبیدیم به خشکی، تازه متوجه شدن.
دستتون هم درد نکنه، خیلی متشکرم. بریم سراغ جمع امتیازها. گروه یک در مجموع 32 امتیاز کسب کردن و گروه دو 34 امتیاز. به هر دو گروه خسته نباشید جانانه میگم. هدف ما به معنای واقعی مسابقه نبود، همینقدر که فرماندهان دیروز در کنار فرماندهان امروز بنشینن، یه خورده تبادل خاطرات بکنیم و قدری از توانمندی های فرمانده های امروز و فردا بیشتر باخبر بشیم و لذت ببریم و حظ ببریم که حظش هم بردیم.
Thank you.
سپاسگزاریم از شما داوران گرامی، سرداران بزرگوار جناب آقای مهدی خراسانی و همینطور برادر بسیار خوبمون آقای اکبر حسین زاده. خیلی محبت کردید، دعوت ما رو پذیرا شدید. همینطور شما دو گروه شرکت کننده عزیز، جوانهای بسیار برومند، ارزشمند و آینده سازان کشور عزیزمون ایران اسلامی، به همگی شما خسته نباشید میگم و همینطور به شما همراهان همیشگی رادیو ایران خسته نباشید میگم و سپاسگزارم از اینکه شرمنده این مسابقه فرمانده بودید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
مشاعره
با درود فراوان خدمت شعر دوستان عزیز، مشاعره امروز را با سوژه عمل زیبایی که این روزها خیلی زیاد شده است آغاز میکنیم. خب برای شروع، یعنی شروع این مشاعره، از جناب استاد منقاشیان، استاد سخن، استاد بزرگ و پیشکسوت تقاضامندیم چراغ اول را روشن بفرمایند.
با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز، عرضم به حضورتون که در مورد زیبایی، عمل زیبایی که قربونش برم خیلی هم زیاد شده، بنده چنین سرودم:
جانم
شبهای وصال، شبهای وصال موسم بیخوابی است.
به به به،
در حسرت عشق کار دل بیتابی است.
ایجاد بر جل
با لنز و دماغ و مژه مصنوعی، با لنز و دماغ و مژه مصنوعی، 30% جنس دختران قلابی است. البته من تخفیف دادم و بیشتر از 40% بیشتر از این حرفا. خب جوونه، دوست دارم دماغ کوچیک باشه.
آخه حقم دارن دیگه. آفرین، 30% جنس دختران قلده ایداد من. البته الان 30% از برای پسران از استاد. به هر صورت خدا به خیر کند. خب ببینم ننه کتی در مورد عمل زیبایی نظرشان چیست. ننه کتی بفرمایید.
بله تاش، با سلام خدمتی شما همه هموطنونی عزیز.
سلام ننه.
راستش من یه طوری دارم
آخه
که تا الان خیر سرش
آخه
6 بار تاکید میکنم 6 بار عمل زیبایی دماغ کرده.
داد بر دل.
بله، اما هنوزم به نتیجه دل خواهشی نرسیده. در همین مورد بنده چون این سرودم.
بسرود.
بگوام.
بفرمایید نمی چاچی.
بنواز.
آری
با من همه جا دشمن و سردی زاری.
به به آری
با من همه جا دشمن و سردی زاری.
به به
در حالی ستیزا در نبردی زاری.
جاد فقان
بیچاره تویی که پولی خود را شیش بار
بله
خرزی عملی دماغ کردی زاری.
به 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 آتش زدی ننه کچی.
خواهش میکنم.
ببین آن جماغ چی بوده که با شیش بار عمل هنوز درست نشده.
خورچونی فیل
خورچون بوده واقعا. خب جناب استاد جردانه، جناب امین فخار عزیز، منتظر شنیدن شعری زیبا در مورد عمل زیبایی از شما هستی استاد.
بله چشم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز برنامه صبح جمعه با شما. راستش منم یه باجناق دارم که وقتی از در اتاق میاد تو اول دماغش دیده میشه، دو دقیقه بعد خودش میاد. این دو بیتو تقدیم میکنم به ایشون. بله نمیگم کار زشت و مبتذل کن
بحبه.
و یا هر مشکلی داری تو حل کن
جانه.
فقط ای با جناق ورپریده یه لطفی کن دماغت را عمل کن.
احسنت آفرین جناب امین فخار، یعنی با تریلی از رو با جناقت رد شدی رفت. خب رسیدیم به جناب هیبت عزیز
جان،
نازدانی جم. هیبت جان شما بفرمایید.
رو چشا چالم
قربونت برم.
سلام خدمت دوستان عزیز، بنده هم در مورد عمل زیبایی این شعر رو تقدیم میکنم.
بگو عزیزم.
حسادت مشکلات ما رو حل کرد
جانم،
تموم فامیلامون رو مچل کرد
جاد بردل،
دماغا تا شبیه هم بمونه
فقان بردل.
عمل کردم.
ای جان من ببین چه میگوید. احسنت مرحبا. عجب عملیات عمل دماغی تو فامیل داشتید. عمل پشت عمل عکس العمل. به به امان از این چشم و همچشمی. خب دوستان در آخر این برنامه با اجازه شما بنده هم دو بیت درباره عمل زیبایی سرودم که تقدیم میکنم. اگر بازارمون خیلی کساده، گرونی دست مردم کار داده، به جاش هر جا میری الحمدلله دماغای عمل کرده زیاده. خب عزیزان جان امیدوارم از مشاعره امروز لذت برده باشید. تا یک مشاعره دیگر به همراه شاعران عزیز از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ظهرتون بخیر باشه، همچنان با رادیو ایران همراه هستید. دوستان توجه شما رو به یک اطلاعیه جلب میکنم. ایران صدا قرار هستش با همکاری سپاه حضرت سید الشهدا علیه